Regime.
Se
G
جنگ
جهانی
جمعیت
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام بر شما مردم، خیلی خوش آمدید. جمعیت شاید یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه محسوب میشه در کشورهای در حال توسعه و البته کشورهای پیشرفته. خب چند سالی است که رهبر معظم انقلاب، سیاستگزار عالی نظام، سیاستهای کلی جمعیت رو هم در واقع تصویب و ابلاغ کردن. توی همچین شرایطی چقدر ما بر مبنای اون سیاستهای کلی داریم به درستی حرکت میکنیم؟ و الان که ما سالهاست اعلام میشه جمعیت ما جمعیت جوانی است، اما جمعیت داره به سمت سالمندی میره، چقدر از این سیاستها داریم به درستی استفاده میکنیم که مقدمه ساز توسعه باشه؟
بچه‌ای که به دنیا میاد ابعاد این واحد اجتماعی رو گسترش میده. مسئولیت مرد رو در تأمین زندگی از یک نفر به دو نفر تبدیل میکنه، مسئولیت زن رو از پرداختن به یک نفر به دو نفر معطوف میکنه. اگر فرزند دوم به دنیا بیاد باز این مسئولیت گسترش پیدا میکنه، باز پدر مادر رشد میکنه و خود خواهر برادرها در ارتباط با هم رشد بیشتری میکنه.
اما بالاخره پدر مادر رو سختی میافته. خیلی از خرجا رو آدم وقتی که مجبوره به سختی انجام بده از خیلی خرجای دیگه باید بزنه دیگه. اولویت‌ها رو انتخاب کنه، مثلا بچه‌اش از خرجای شاید خودش، چیزایی که مثلا حتی هزینه درمانی رو. خیلی پدر مادر ببینم خیلی کاری که باید برای خودشون انجام بدن، من خودم مثلا بچه زیاد داره مثلا نمیتونه کار برای خودش انجام نمیگیره، حالا این کارو برای بچه‌م انجام بدم، این خرید رو انجام بدم، از خودش میزنه، از خورده خوراکی بهترش میزنه تا بتونه برای بچه‌هاش خرج بهتری داشته باشه. خب این وقتی میگه یه دونه داشته باشم چه کاریه؟ یه دونه رو میتونم زندگی بهتری هم داشته.
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ،
صدای تمدن نوین اسلام.
بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. این سیاست تهدید نسل امروز گریبان خود آنها رو گرفته است، داره بیچارهشون میکنه. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جوانهای فعال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشند.
سال 1974 به کسینجر مأموریتی داده می شود که انجام آن برای آینده آمریکا حیاتی است. مأموریت این است: در سال 2000 میلادی مهمترین مسئله چالشی که امنیت ملی ایالات متحده را به مخاطره می اندازد چیست؟ وی بعد از تحقیقات اعلام می کند اصلی ترین تهدید آمریکا پس از گذشت ربع قرن افزایش جمعیت کشورهای جهان سوم است. حال سوال اینجاست، این موضوع چرا برای آمریکا تبدیل به مسئله حیاتی می شود و آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند؟ جواب را باید در اموری نظیر برتری نظامی، اقتصادی و همچنین قدرت فرهنگی که همگی منوط به برخورداری از جمعیت زیاد است جستجو نمود. مضاف بر آن، بیشترین منابع اولیه تولیدات آمریکایی از همین کشورهای در حال توسعه تأمین می شود. بنابراین با افزایش جمعیت این کشورها، صنایع آمریکا در آینده دچار مشکل خواهد شد. برای اینکه خطر بازار و قدرت ایالات متحده را تهدید نکند، سیاست کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه اعمال می شود. اما آمریکا چگونه این سیاست‌ها را پیاده می کند؟ ابتدا برای پذیرش برنامه کنترل جمعیت میان نخبگان به آن وجه علمی می‌دهد و در دانشگاه این موضوع گسترش می‌یابد. دانشی تحت عنوان علم سلامت باروری، چرا که سلامت همواره واژه مثبت و تاثیرگذاری است و در نظر مردم هم جذاب و مهم تلقی می‌شود. پس سیاست کنترل جمعیت با پوششی علمی ظاهر شده و دارای مقبولیت می‌شود. ایالات متحده هم همچنان به دنبال افزایش این مقبولیت و گسترش برنامه کنترل جمعیت در کشورهای مورد نظر است. حال نوبت سیاسیون است تا نقش خود را در این برنامه ایفا کنند. مسئولان بلندپایه آمریکا مأموریت می‌یابند که در دیدارهای خصوصی با سران کشورهای هدف به مسئله کنترل جمعیت و سلامت باروری تاکید کنند و آن را برای طرف مقابل لازم، مفید و ضروری نشان دهند، به طوری که برداشت کشورها از طرح این مسئله کمک به خود باشد. در کشورهایی هم که امکان حضور و ارتباط گیری وجود نداشت، با استفاده از نهادهای بین‌المللی این سیاست را پیش بگیرند. از کشورهایی که یک نهاد بین‌المللی در آن مجری طرح کنترل می‌شود، ایران است. سال 1370 بانک جهانی به ایران پیشنهاد وام 140 میلیون دلاری می‌دهد و پرداخت آن را مشروط به اجرای 10 ساله همان برنامه کنترل جمعیت می‌کند. ایران که بعد از خرابی‌های جنگ و ازدیاد جمعیت برای بازسازی احتیاج به پول دارد، برنامه را به مدت یک دهه اجرا و سالانه قسمتی از آن پول را دریافت می‌کند. اجرای بلند مدت این سیاست جمعیتی باعث می‌شود تا ایران رفته رفته با معضل کاهش جمعیت روبرو شود. شاید این وام 140 میلیون دلاری موقتاً برای کشور مفید بود، اما در واقع میلیاردها دلار به کشور و مردم ما ضرر زد که به این راحتی قابل جبران نیست. درباره آسیب اجرای این طرح همین بس که اگر کاری نکنیم، تا سال 1430 یک سوم ایران سنی بالای 60 سال خواهند داشت و این یعنی پیر شدن جمعیت و در نهایت مرگ تدریجی یک کشور.
از شما مردم متشکرم. خداحافظ.
سه
جی
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با همکاری بنیاد بین المللی قدیر برگزار می نماید. جشنواره فرهنگی هنری علوی با هدف آشنایی با سیره امام علی علیه السلام و شناخت دریای بیکران معارف والای قدیر. ویژه فرهنگیان، اولیا و دانش آموزان سراسر کشور. رشته های جشنواره: نامه ای به پدرم، کتابخوانی، کتابسازی، خوشنویسی، نقاشی، داستان کوتاه، فیلم کوتاه، شعر، مقاله، خط تحریری، نقاشی خط و پوستر. مهلت ارسال آثار 18 مرداد ماه تا 12 آبان ماه 1399. نشانی دبیرخانه اصفهان، بلوار 8 بهشت، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، معاونت پرورشی و فرهنگی. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی کانال جشنواره فرهنگی هنری علوی در شبکه شاد مراجعه نمایید. معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش.
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از میان علاقمندان به تحصیل در رشته‌های قرآنی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می‌پذیرد. دارای 18 دانشکده در سراسر کشور. جهت شرکت در طرح مشاوره تحصیلی رایگان و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.quran.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 0253-760-3036 تماس حاصل فرمایید. دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
12:10 است. از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم. چنان جای گرفتی تو به چشم و دل من که به خوبان دو عالم نظری نیست مرا. من همه درد خودم را به تو گفتم جانا، این که درمان بکنی یا نکنی مختار. نمی‌یابم تو را در دل، نه در عالم نه در گیتی، کجا جویم تو را آخر، من حیران نمی‌دانم.
شرح پریشانی من گوش گوش کنی داستان غم پنهانی من، گوش کنی دوستان دوستان شرح پریشانی من، گوش کنی داستان غم پنهانی من، گوش کنی. قصه بی سر و سامانی من، گوش کنی گفتگوی من و حیرانی من، گوش کنی.
سر برگ من
بی سر و سامان دارد، کی سر برگ من بی سر و سامان دارد.
آهنگ زندگیتون کوک و دلنواز.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 147. من به دوش یار زیب و زیورم، بر سر نگار تاج گوهرم، از گل بهار تازه روترم، همراه نسیم جامه می درم. میرناصر شریفی، شاعر و ترانه‌سرا، زاده 1 مهر 1304، آثار کمی به صورت شعر و ترانه از خود به جای گذاشته است. از همان آثار معلوم است که ذهن خلاق و زیبایی دارد. ترانه رقص گیسو از جمله آثار اوست که در دوران جوانی سرود و مورد استقبال فریدون حافظی، آهنگساز و موسیقیدان برجسته قرار گرفت. فریدون حافظی، آهنگساز و نوازنده تار، در 1 بهمن 1305 در کرمانشاه زاده شد. او خیلی زود به رادیو راه یافت و به فعالیت هنری پرداخت. او علاوه بر تار، در نواختن پیانو و عود چیره دست بود. فریدون حافظی قطعات زیادی را برای هنرمندان مختلف ساخته است که شاید معروف ترین اثر او قطعه رقص گیسو باشد. سالها پس از اینکه فریدون حافظی روی اثر ماندگار میر ناصر شریفی آهنگی زیبا ساخت، سالار عقیلی به بازخوانی دوباره آن دست زد تا گرد و خاک را از این اثر بزداید. به جز سالار عقیلی چند خواننده دیگر نیز اقدام به اجرای این اثر کردند.
جان تو بست شما به کمند تار من، شام تار من، رفته هر سو تا به هر مو، من پریشان هستم از غم آزاد، سرخوش و شاد، جان می مستم، جان می مستم.
رقص گیسو در دستگاه ماهور و با استفاده از گوشه خاوران و گوشایش ساخته و اجرا شده است. با هم به رقص گیسو با کلامی از میر ناصر شریفی ساخته فریدون حافظی و بازخوانی سالار عقیلی گوش میکنیم. کردم عمر تو تمام، دل بستی بر جنبش من، دادی بر گردش من متاع جان، تا متاع توان در راه تو فکرم، دام دل بری فکرم، دام دل بری
سرشار از خیر و برکت رو برای همه شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ آرزومندیم. 12:30 است. برنامه زنده در قلمرو فرهنگ تقدیم به